اشکال هفتم قسمت اول برهان علامه طباطبایی در استناد علل طبیعی به علل مجرده اشکال هفتم عدم فهم و ادراک ایشان است گفتار استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف را در سر گزینش علل طولیه برای ایجاد امور خارجیه و حوادث کونیه از جانب حضرت رب العزه در اثبات عدم تنافی استناد دیوانگی به بعضی از امور طبیعیه محسوسه و به بعضی از امور مخفیه. حضرت علامه در اینجا عالی‌ترین مطلب فلسفی و عرفانی و قرآنی را که وجود سلسله علتهای طولیه فیما بین ذات قدوس حضرت احدیت که واحد و احد است ذاتن و صفتن و بین موجودات و حادثات کثیره و مختلفه این عالم بیان فرمودند و اشکالی را حل نمودند که بدون آن طریق از حل ابداً مسئله کیفیت انتشاء کثرت از وحدت و حادث از قدیم و مادی از مجرد و طبیعی از نور محض حل نخواهد شد. این کتب علم و فلسفه از قدیم و جدید همه در دسترس است. همه این کتب در راه کیفیت حدوث حادث از مجرد و استناد به علت بسیط فرو مانده اند مگر آنان که همین راه و مشی حضرت علامه را پیمودند. مادیون که نتوانستند جمع در میان دو علت مادی و معنوی بنمایند، یکسر خود را راحت کرده و تن از زیر بار پذیرش خداوند قادر، قاهر، علیم، حکیم مختار ذوالاراده رها کرده و انکار وجود خالق علیم را نمودند. الهیون به مکتبهای مختلف منقسم شده، برخی انکار علل معنوی را نموده و عامل را فقط همین علل مادی دانستند، و برخی علل مادی را انکار کرده و فقط علل معنوی را مؤثر در جهان پنداشتند. با آنهایی که هم به علل طبیعیه و هم به علل معنویه معتقد شده اند، در کیفیت ارتباط و تأثیر آن دو با هم فرو مانده اند و مطالب متشتت و متفرق آورده و نهج قویم و راه متینی را که آری از تناقض در گفتار و یا تهافت در استدلال باشد، ارائه نکردند. اما قائل شدن به علتهای مادیه که ضرورت و مشاهده ایجاب می کند و تبعیت آنها از علتهای معنویه که نیز ضرورت برهان و ضرورت کشف بالعیان ثابت می دارد تا برسد به حضرت واحد حی قیوم که خود مبدأ و منشأ و معید و معاد همه است، همچون آب صافی زلال خنک و گوارایی است که در فصل تموز بر جگر سوختگان وادی طلب و پوگندگان بادیه معرفت می‌ریزد و تمام اشکال‌ها را حل می‌نماید و باور نکردنی‌ها را بالبداهه مبرهن می‌کند. از طرف این سلسله علیت را با این قوام و استحکام می‌پذیرد و صحه می‌نهد و از طرفی وحدت حضرت علت العلل را به تمام معنى الکلمه، چه وحدت در ذات و چه در صفات و چه در افعال، مستدل و پا بر جا می دارد. قائل شدن به سلسله علتهای طولیه هم ضامن فلسفی و هم عرفانی و هم قرآنی دارد و گره گشای مشکلات عویسه و غموزات اسیره در باب کلام و حکمت است، و برای شخص باحث کنجکاو از وصول به حقایق هیچ مفری و گریزی نیست مگر آن که آن را بپذیرد و از جان و دل قبول کند. اگر تأثیر دارو و تأثیر میکروب را از علل طبیعی جدا کنیم، راه غلط پیموده ایم، و اگر تأثیر خدا را در آن دو انکار نماییم، باز راه غلط را پیموده ایم. اما اگر گفتیم تأثیر دارو و میکروب از خداست، این منطق استوار است. خواه بین میکروب و دارو تا خداوند واسطه‌ای را همچون فرشتگان رحمت و یا جنیان نقمت واسطه بدانیم و یا ندانیم. عمده اعتراف به طولیت علل است. وقتی آن را پذیرفتیم، مسئله ملائکه و شیاطین نیز خود به ثبوت می رسد و قابل پذیرش می گردد. اما صاحب مقاله چون جان و روح این مرام را ادراک نکرده اند، در استناد حضرت علامه بعضی از انواع سر را به میکروب و در این حال به شیطان ایراد داشتند. برای ایضاح این مطلب لازم است این گفتار صاحب مقاله را بیاوریم و سپس روی آن بحث کنیم. اما گفتارشان این است. به علاوه مرحوم طباطبایی خود اولا گفتند که آنچه آیه بر آن دلالت دارد بیش از این نیست که دست کم بعضی انواع دیوانگی مستند به مس جن است و ثانیاً استناد جنون به عللی چون شیطان موجب ابطال علل طبیعی نیست، بلکه آن علل غیر طبیعی بالاتر و در طول علل طبیعی اند، نه در ارزانها. میبینیم که مشکل تعارض با علم طبیعی در اینجا با توسل به چند قاعده فلسفی حل شده است و آن اینکه اولاً اصل علیت در جهان جاری است. ثانیاً علل طولی پلکانی داریم. ثالثاً علل غیر مادی جانشین علل مادی و طبیعی نمی شوند و فعل می تواند در آن واحد مستند به هر دو باشد و لذا آیه را باید چنین فهمید که معنی نفی علل طبیعی یا مس مادی و مستقیم شیطان را ندهد. این معنی تازه البته معنی بلندی است، اما فهمی است که در سایه آن اصول فلسفی که جزء معتقدات علامه طباطبایی بوده و به هیچ وجه ضروری دین نیست پدید آمده است. نفی علیت در جهان دست کم به شیوه اشاعره یا نپذیرفتن علیت طولی و اصلاً غیر قابل هضم و تصور دانستن آن و قائل به دخالت مستقیم موجودات غیر مادی در عالم بودن مانند کثیری از متکلمان و یا به موجودات مادی و مفارق قائل نبودن و روح و ابلیس و ملک را برخلاف حکیمان ماده لطیف دانستن، باز به شیوه کثیری از متکلمان و محدثان همه باعث می شود که آن آیه چنان که مرحوم طباطبایی می خواهند معنا ندهد. این گفتار ایشان از جهات عدیده‌ای مخدوش است. جهت اول آن که ایشان با آن که تصریح دارند و اعتراف می کنند که این تعلیل علامه معنای بلندی است، یعنی از جهت فن استدلال نمی توان بران خورده گرفت، میگویند اما ساخته و پرداخته ذهن علامه است و جزو ضروریات دین نیست، زیرا مثلا اشاعره و کثیری از متکلمین و محدثین آن را قبول ندارند. اولا باید گفت مگر آنچه را که یک شخص حکیم و محقق در قالب برهان میریزد و روی آن استدلال میکند باید مطبوع و مقبول برای همه باشد، گرچه مقدمات استدلالی آنها مخدوش و فاسد باشد. مگر آنچه را که بوعلی و یا خواجه نصیرالدین و یا صدر المتألهین بر آن اقامه برهان کردند در باب الهیات باید مخالفی نداشته باشد و جمیع مادیون و طبیعیون در عالم را براندازد. و اینک که ما میبینیم بسیاری از اقشار مادیون موجودند، باید بگوییم مقدمات برهانی آن حکمای اهل توحید غلط بوده و بنابراین اصل اعتقاد به وحدت حضرت حق تعالی غلط است. اگر گفتیم حق در ولایت با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است، آیا واقعیت این امر در صورتی است که مخالفی نداشته باشد؟ و چون ابوبکر و عمر و دار و دستهشان در زمان حیات و ممات رسول الله این مطلب را نپذیرفتند، باید بگوییم اصل ولایت و خلافت و امامت مخدوش است؟ اگر گفتیم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم با وحی منزل از سوی پروردگار رب العزه آخرین پیامبر است، آیا می توانیم بگوییم این سخن موقعی قابل قبول است که جمیع یهود و نصارا آن را بپذیرند و چون نپذیرفتند و اینک در جهان میلیون ها ضد اسلام موجود است، پس بنابراین اسلام آخرین دین نیست و پیامبر اکرم خاتم رسول نیستند؟ اصولا این حرف چه معنا دارد که کسی بگوید سخن هرچه باشد وقتی صحیح است که همه بالفعل آن را بپذیرند؟ این حرف نادرست است به تمام معنی الکلمه از نادرستی، بلکه سخن وقتی صحیح است که قابل پذیرش باشد و بر اساس مقدمات برهانی و اولیات و مسلمات و بدیهیات و امثالها پیریزی شود. در آن صورت صحیح است و استوار، خواه کسی بپذیرد و یا نپذیرد. سخن درست در عالم بسیار بوده است و کسی نپذیرفته است، زیرا پذیرش باید از روی حسن عقیده و صفای شنونده و ادراک و تعقل او بدان مطلب باشد، وگرنه نمیپذیرد. آیا آنچه را که اشاعره و یا بسیاری از متکلمین و محدثین در این باب گفتند و کتب را پر کرده اند درست است؟ سید الشهدا بر حق است، گرچه سرش را شهر به شهر بگردانند و محفلی بزم شراب یزید کنند و امروز هم در عربستان سعودی کتاب به نام حقائق و امیر المؤمنین یزید بنویسند و در مدارسشان درس بدهند. بنابراین کلام استوار و راستین گفتاری است که بر اصل برهان قویم و بیانه الهی باشد. این مقدمات برهانی بشر را الزام به قبول می کند و در محکمه عدل محکوم می نماید و ابداً ربطی به پذیرش یا عدم پذیرش فعلی ندارد. بنابراین اگر حضرت علامه مطلبی را بیان فرمود و علل طولیه مادیه و مجرده را تا حضرت احدیت اثبات کرد و این مطلب را روی پایه برهان و بر اساس استفاده از صریح آیات مبارکات قرآن پایه‌ریزی کرد و مانند آفتاب ضرورت این حقیقت را نشان داد، گفتار او استوار و گفتار غیر او فاسد است، خواه اشعری باشد و یا متکلم و یا محدث و یا مثل کانت باشد و یا دکارت. تمام فلاسفه و حکمایی که آمده اند و بر طبق نتیجه فکریه خود مقدماتی را ترتیب داده و کتبی را نوشته اند، همگی اینطور بودند. هر کس مطلبی را ارائه می دهد بر این اساس است. مخالف وی فقط می تواند در مقدمات برهانیه او تشکیک کند و اگر قدرت دارد آنها را ابطال کند، نه اینکه در پشت سنگر جهل توقف کند و بگوید قبول ندارم. جهت دوم آن است که حضرت علامه در تفسیر خود مفصلاً اثبات سلسله علل مادی و ارتباط آنها را به علل مجرده معنوی و نوری و بالاخره انتهاء آنها را به ذات اقدس حق نمودند و قائل شدن به طولیت علل از ضروریات برهان متین و دلیل قویم ایشان است. در جزء اول از تفسیر المیزان در طی گفتاری پیرامون معنای معجزه و کیفیت تأثیر آن ضمن هفت بحث این حقیقت را به طوری روشن نموده اند و از آیات قرآن شواهدی را ایراد نموده اند که جای تردید و شک را باقی نگذارده است. در این صورت چرا بگوییم قائل شدن به علتهای طولیه ضروری دین نیست؟ مگر اساس دین غیر از کتاب الهی است؟ اگر با ربط و تفسیر آیات قرآن این معنا به وضوح پیوست، باز هم ضروری دین نیست؟ قرآن برای حوادث طبیعی اسباب و عللی را قائل است و قانون علیت عامه را تصدیق می کند، همانطور که عقل این معنا را اثبات می کند و تجربه نشان می دهد که هر جا احتراقی صورت گیرد باید در آنجا علت موجب احتراق، خواه آتش، خواه حرکت و خواه استکاک و امثالها بوده باشد. و از اینجاست که از احکام علیت و معلولیت و از لوازم آن همان کلیت و عدم تخلف آن است. قرآن کریم در گفتارش و در مجرای روندش در مسائلی همچون حیات و موت و رزق و نزول باران و پیدایش گیاه و زرع و درخت و جاری شدن آبها و بالاخره جمیع حوادث آسمانی و زمینی روابط علیت مادی را بیان می کند. اگرچه بالاخره بر اساس مسئله توحید جمیع آنها را به خداوند متعال استناد می دهد. مانند آیه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابت و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. تحقیقاً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتی که بر روی دریا جاری است و به مردم منفعت می‌بخشد و آن آب بارانی را که خداوند از آسمان فرود می‌آورد و بر اثر آن زمین را پس از مردگی و سردی و فسردگیش زنده و شاداب می‌کند و در آن از هر نوع جنبنده‌ای را منتشر می‌سازد و در حرکت دادن بادها و ابرهایی که در بین آسمان و زمین مسخر فرموده است، هر آینه آیات و نشانه‌های توحید اوست برای مردمی که تفکر کنند. و مانند آیه الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و سخر لكم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار. خداوند است آنکه آسمانها و زمین را خلق نمود و از آسمان آب را نازل کرد تا به وسیله آن آب ثمرات و بهره‌های زمینی برای شما اخراج فرمود تا روزی شما باشد و کشتی را مسخر شما کرد تا در دریا به امر او حرکت کند و نهرها و رودخانه های روی زمین را نیز برای شما مسخر نمود. و حتی در دو جای از قرآن تصریح می کند که این کشتی هایی که شما را بر روی آب حمل می کنند، ساختمانشان طوری است که قسمت جلوی آنها تیز و برنده ساخته شده است تا بتوانند بدین سبب آب را بشکافند و در دریا جاری شوند. این نوع از ساختمان کشتی ها و هواپیماها از روی اسلوب خلقت طیور و پرندگان ساخته شده است که در موقع حرکت سطح تماسشان با هوا کم باشد و بتوانند هوا را بشکافند و به سرعت پیش بروند. دخالت و تأثیر ماخره بودن یعنی طرز و اسلوب جلوی کشتی موجب حرکت کشتی است و در قرآن کریم از بیان این علیت نیز دریغ نشده است. آری، در دو جای از قرآن مجید لفظ مواخر که جمع ماخره است آمده است. اول در سوره نحل و تر الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. دوم در سوره فاطر و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. و میبینی ای پیامبر کشتی را که در دریا ماخره است تا آب را بشکافد و عبور کند. این برای آن است که شما از فضل او بجویید و به امید آن که سپاس و شکر او را به جا آورید. و حتی بیان فرموده است که علت خلقت کوها آن است که زمین را مانند میخهای کوبیده و مفتولهای در بطون آرمه محکم بگیرد و از تلاشی و سگلان و در هم فروریزی مسون بدارد. الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا؟ آیا ما زمین را گاهواره قرار ندادیم و آیا کوها را میخهای فرو رفته در زمین ننمودیم؟ و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارا و سبلا لعلکم تهتدون؟ و برای شما در زمین کوههای استوار را افکند به جهت آن که شما را از اضطراب و سرگردانی مسون بدارد و نهرهایی را و راههایی را قرار داد به جهت آن که شما راه را بیابید. اینها همه راجع به تصریح قرآن کریم درباره علتهای طبیعی و مادی بود، اما راجع به علتهای مجرده و مافوق عالم ماده و طبیعت از وجود فرشتگان که واسطه فیض از جانب حضرت حق هستند در تدبیرات تمام امور عالم خلقت به قدری آیات قرآن در این باره روشن و واضح است که میتوان آن را از ضروریات این کتاب آسمانی دانست. اولین آیات از سوره مبارکه فاطر با این آیه شروع می شود. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنهة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. سپاس و ستایش اختصاص به خداوند دارد که آسمان ها و زمین را از نیستی خلعت هستی پوشانید و فرشتگان را به عنوان واسطه ایجاد کرد. آنان دارای دو بال و سه بال و چهار بال هستند و در آفرینش خود آنچرا که بخواهد می افزاید. حقاً و تحقیقاً خداوند بر هر چیزی تواناست. ملائکه جمع ملک است و عبارتند از موجوداتی که خداوند خلقشان نموده و واسطه میان خود و میان این جهان مشهود قرار داده است و در تدبیر امور عالم تکوین و عالم تشریع مأموریت داده است. و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. و مشرکین گفتند خداوند رحمان فرشتگان را پسر خود اتخاذ کرده است. پاک و منزه است خداوند از این نسبت، بلکه فرشتگان بندگان گرامی و معزز خدا هستند که در انجام مأموریت خود به گفتار از خدا پیشی نمی گیرند و به امر خدا عمل می نمایند. عبارت جاعل الملائکه رسولا با ملاحظه این که ملائکه جمع است و الف و لام بر سر دارد می رساند که تمام افراد و دسته های ملائکه رسول و وسائطی هستند در بین خدا و خلقش در اجراء اوامری که به دیشان می کند، خواه در اوامر تکوینیه و خواه در اوامر تشریعیه. و علاوه نباید آیه را اختصاص داد به فرشتگانی که بر پیغمبران علیهم السلام فرود می آمدند و درباره خصوص احکام و شریعت حامل وحی بودند. زیرا علاوه بر اطلاق لفظ رسول، آیاتی در قرآن کریم داریم که رسول و وسائط میان خدا و خلقش را با تعبیری به غیر از تعبیر ملائکه یاد نموده است. مثل آیه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و هم لا یفرطون. تا زمانی که چون مرگ یک نفر از شما در رسد، فرستادگان و رسول ما جان او را می گیرند و کوتاهی نمی کنند. و مثل آیه انا رسلنا یکتبون ما تمکرون. تحقیقاً رسول و فرستادگان ما می نویسند و ضبط می کنند مکرها و خدعه‌هایی را که شما به جای می آورید. و مثل آیه ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه. و در وقتی که رسول و فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند گفتند ما هلاک کننده ساکنین این قریه می باشیم. و اجنهه جمع جناح است به معنای بال که پرنده برای پرواز دارد و به منزله دست است برای انسان و طائر می تواند با آن به آسمان پرواز کند و از آنجا به پایین بپرد و از جایی به جایی طیران نماید. بناهن علاهازا فرشتگان مجهز به قوا و خصوصیاتی هستند که مانند طائر و پرنده که با بالهای خود حرکت می کند، آنها نیز با آن قوا و بالها از آسمان به زمین می آیند و سپس بالا می روند و از جایی به جایی دیگر منتقل می گردند. و قرآن کریم آن را جناح یعنی بال نامیده است، به جهت آن که منظور و مقصود از بال که وصول به هدف است بر آن مترتب است و لازم نیست که مانند بال مرغ دارای پر و بدین خصوصیت باشد، زیرا از اطلاق کلمه جناح بر آن بیش از این به دست نمی آید. مانند کلمه عرش و کرسی و لوح و قلم و امثال آن که در قرآن بسیار است. و معنای اولی اجنهت مسنا و ثلاثه و ربا آن است که بعضی از اصناف آنها مجهز به دو قوه و نیرو از جانب حق هستند و بعضی مجهز به سه قوه و بعضی مجهز به چهار قوه. و اینکه بلافاصله به دنبال آن میگوید یزید و فل خلق ما یشا بر حسب سیاق مشعر به این است که بعضی از اصناف ملائکه به قدری که خداوند اراده کرده است مجهز به بیشتر از چهار قوه هستند. حضرت استاد آیت الله علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف در تفسیر این کریمه مبارکه در ذیل آن به عنوان کلامون فی الملائکه بیانی دارند که ما آن را در اینجا می آوریم. ذکر فرشتگان در قرآن کریم مکررن آمده است، ولیکن فقط دو تا از آنها را با نام جبریل و میکال و بقیه را با عنوان وصف ذکر نموده است، مثل ملک الموت و الکرام الکاتبین و سفرت الکرام البرره و رقیب و العتید و غیر ذالک. با آنچه از گفتار خداوند در کتابش و از احادیث شایعه مسلمه درباره صفات و اعمالشان به دست می آید آن است که اولا ملائکه موجودات گرامی و گرانقدری هستند که واسطه بین خدا و این عالم شهادت می باشند. هیچ حادثه ای از حوادث و هیچ واقعه ای از وقایع نیست، چه کوچک و چه بزرگ، مگر آن که ملائکه در آن دخالت دارند و بر آن واقع به حسب یک جهت و یا جهات متعددی که باشد، ملکی و یا ملائکه‌ای گماشته شده اند و آن ملائکه وظیفه‌ای و شأنی ندارند مگر اجراء امر الهی را در مجرای آن و اثبات و تقریر آن را در مستقر آن. همانطور که فرموده است، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، از گفتار خدا پیشی نمی گیرند و آنها به امر خدا عمل می نمایند. و ثانیاً فرشتگان در آنچه خداوند به آنان امر نموده است خدا را معصیت نمی کنند، پس آنان دارای نفسانیت مستقلی که دارای اراده و اختیار مستقل باشند و چیزی را بخواهند که خدا نخواسته است نمی باشند. بنابراین ملائکه دارای استقلال در عمل نیستند و در امری که خداوند به ایشان واگذار نموده است هیچ گونه تغییر و تصرفی، چه به تحریف و جابجا کردن و چه به زیادی و چه به کمی و نقصان نمی نمایند. خدا می گوید لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه در آنچرا که خداوند با آنها فرمان داده است مخالفت نمی نمایند و بدان چه امر شده اند رفتار می کنند. و ثالثاً ملائکه با آن که از جهت کثرت بسیارند ولی از جهت مرتبت و بلندی و پستی دارای مراتب متفاوتی می باشند. بعضی بر بالای بعضی و برخی پایین برخی، بعضی فرمانده و مطاع و بعضی فرمانبر و مطیع هستند. فرمانده آنها به امر خدا امر می کند و آن امر را به مأمور می رساند و فرمانبر نیز مأمور به امر خدا و مطیع اوست. در ایشان ابداً شائبه انانیت و نفسانیت نیست، چنان که می گوید و ما مننا الا له مقام معلوم، و هیچ کدام از ما نیستند مگر آن که برای او مقام و منزلت معلوم و مشخص است. و نیز میگوید مطاع ثم امین، آن رسول بزرگوار و گرامی که از ناحیه خدا مأمور به آوردن قرآن است به نزد حضرت رسول الله در آن مقام و مرتبت ارجمند مطاع و فرمانده است و در آنجا امین است. و نیز میگوید قالوا ماذا قال ربكم قال الحق، میگویند پروردگارتان چه گفت، میگویند حق. و رابعا ملائکه هیچگاه در انجام مأموریت خود مغلوب نمیشوند و شکست نمیخورند، زیرا به امر و اراده خدا عمل میکنند. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، و قدرت و توان خدا اینطور است که هیچ چیز چه در آسمان ها و چه در زمین نمی تواند او را مغلوب نماید. و نیز می گوید والله غالب علی امره و خداوند بر امرش غالب است. و نیز می گوید ان الله بالغ امره، تحقیقا خداوند به امرش می رسد. و از این بیان روشن شد که ملائکه موجوداتی هستند که در وجودشان از ماده و جسمیت منزه می باشند، چون ماده در معرض زوال و فساد و تغییر است و از خواص و آثارش استکمال تدریجی است که با آن به سوی غایت مطلوب خود متوجه است. و چه بسا با آفات و موانعی مصادف می شود که آن را از وصول به غایت محروم می کند و پیش از وصول به آن باطل و معدوم می گردد. و از اینجا معلوم می شود که آنچه در روایات از بیان صور و اشکال ملائکه و هیئت‌های جسمانی آنها بیان شده است، بیان تمثل و ظهوراتشان است برای انبیا و ائمه علیهم السلام که برای ما توصیف نمودند، نه بیان تشکل و به صورت در آمدن آنها در چیزی. فرق است میان آن که بگوییم فرشته متمثل می شود به صورتی و میان آن که بگوییم متشکل می شود به آن صورت. تمثل فرشته به صورت انسان ظهور اوست به صورت انسان نسبت به کسی که وی را بدین صورت مشاهده می کند. فرشته در ظرف مشاهده و ادراک به صورت و شکل انسان است، اما در حق حقیقت خود و در خارج از ظرف ادراک ملکی است که دارای صورت ملکوتی است، به خلاف تشکل و تصور. زیرا اگر فرشته‌ای به شکل انسان متشکل گردد و به صورت وی متصور شود، انسان می شود بدون فرقی در میان ظرف ادراک و یا خارج از آن. در این فرض فرشته انسان است، هم در عالم خارج و هم در عالم ذهن، و در معنای تمثل گفتاری را در تفسیر سوره مریم آوردیم. خداوند در قصه مسیح و مریم معنای تمثل فرشته را به صورت انسان تصدیق می کند که فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. در آن حال ما روح خود را به سوی مریم فرستادیم و برای او به صورت بشری متمثل شد. و اما آنچه در گفتارها شایع است که ان الملکه جسم لطیف یتشکل به اشکال مختلفت الا الکلب والخنزیر و الجن جسم لطیف یتشکل به اشکال مختلفت حتی الکلب والخنزیر. فرشته جسم لطیفی است که به هر شکل در می آید مگر به شکل سگ و خوک، و جن جسم لطیفی است که به هر شکل در می آید حتی به شکل سگ و خوک، نه دلیل عقلی دارد و نه نقلی از کتاب و یا سنت معتبر. و اجماعی را که بعضی بر این مدعا ادعا کرده اند علاوه بر آن که مردود است، دلیلی بر امثال آن در این مسائل اعتقادی نداریم. المیزان جلد 17 صفحات 9 و 10. در موازی از قرآن کریم خداوند بر فرشتگانی که دارای مأموریت‌های خاصی هستند قسم یاد کرده است، مانند آیات اول از سوره نازعات: و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سوگند به ملائکه‌ای که با شدت و جدیت در حین خطاب الهی از موقف خود کنده می شوند و سوگند به ملائکه‌ای که به سوی مطلوب فرود می آیند و سوگند به ملائکه‌ای که در حرکتشان به هدف سرعت می کنند و پس از آن سوگند به ملائکه‌ای که در انجام مأموریت بر سایر اسباب سبقت می گیرند و امر الهی را ایجاد و احداث می نمایند و پس از آن سوگند به ملائکه‌ای که به اذن خدا تدبیر امور می کنند. در این آیات خداوند بیان تدبیر جمیع امور این جهان مشاهد و محسوس را به وسیله این فرشتگان نموده است و تمام این صفات نزع و نشت و سبح و سبق و تدبیر برای یک نوع از فرشتگان است که از ساحت حضرت حق تعالی نزول و از موقف و مقام خود برای اداره امور این عالم شأنیت و مأموریت دارند. اگر در وهله اول و در بدء نظر معنای نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات برای ما غیر مشخص باشد، اگرچه مفسرین معانی مختلفی را در تفاسیرشان ذکر نموده اند، اما با ملاحظه سه اصل مهم، یکی وضوح معنای المدبرات امرا که به معنای فرشتگان مدبر جریانات و حوادث هستند و دوم به ملاحظه ارتباط مراد و معنا در میان این پنج دسته که صفاتشان را بیان فرموده است و سوم به لحاظ آوردن فاء تفریع و تراخی بر سر المدبرات و السابقات و نیاوردن آن را بر سر سه دسته پیش از آن که النازعات و الناشطات و السابحات باشد، ما می توانیم به خوبی ابهام را از آیه برداریم و معنای آن را به دست بیاوریم. توضیح آن که از فالمدبرات امرا که با فاء تفریع آمده است و دلالت بر تفرع صفت تدبیر بر صفت سابق می کند و همچنین در فالسابقات سبقا که نیز با فاء تفریع آمده و دلالت بر تفرع صفت سبقت بر صفت سابق و سرعت نمودن می نماید، به دست می آوریم که یک مجانست خاصی میان معانی مراد از این سه آیه وجود دارد. زیرا می گوید از سابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ملائکه‌ای که سرعت می کنند و در امر خدا بر سائر امور سبقت می گیرند و در نتیجه تدبیر امور را می نمایند و مفادش این می شود که تدبیر امور را می کنند پس از آنکه به سوی آنها سبقت گرفتند و سبقت گرفتند پس از آنکه در وقت نزول با سرعت به سوی آنها آمدند. و بنابراین مفاد از سابحات یعنی سرعت گیرندگان و از سابقات یعنی پیشی گیرندگان همان ملائکه مدبرات یعنی تدبیر کنندگان هستند که به اعتبار کیفیت نزولشان برای انجام مأموریت که همان تدبیر امور باشد، بدین صفات از آنها ذکر شده است. و به طور کلی و با نظر واسع میتوان مجموع این سه آیه را مفاد آیه شریفه دیگری دانست که میفرماید لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، برای او فرشتگان پی کننده و دنبال کنندهی در پیش روی او و در پشت سر او هستند تا وی را از امر خدا محفوظ و مسون بدارند.